توجیکستان و جهان را مستقیما برایتون پیشنهاد میکنیم. امروز 9 ژانویه است و امروز با شما نخست میبینیم که در برنامه کدام موضوع ها را داریم. از تشکیل فعالیت سازمان اکستریمیستی به برانگیختن کینه و عداوت، عیبنامه برادرزاده مفتی توجیکستان را تغییر دادند. پرونده را دادگاه اسماعیل سومانی پیش میبرد. کوسه نیم کوسه و یا در مگنیتاگورسک چی گذشت؟ در این شهر روسیه بعد از سال نو بازداشت عمومی مهاجران تاجیک و ازبک آغاز شد.
در کسی دقیق چیزی نمیگوید که تاجیکان مسئول چیزی میباشند. خلاص ما را تفتیش دارند و من نمیدانم چرا.
نمایندگان وزارت فرهنگ کتاب های پسیفت و قچوقی را از فروش بیرون کردند، اما کتاب بخریدار تا هنوز زیاد است.
آدمان صاحب منصب از خواهش میکنند که کتابی کدام خیششان یا که همشهریشان را چاپ کنند. آن همون کتاب ها به فروش نمی رود.
پرونده مهتدی عبدالقادیروف برادرزاده مفتی توجیکستان را دادگاه نویه اسماعیل سومانی بررسی خواهد کرد. قبل از ارسال پرونده به دادگاه اتهامی مهتدی عبدالقادیروف عوض شد. برادرزاده سید مکرم عبدالقادیروف آخر ماه نویبر سال گذشته با وعده عفو از عربستان سعودی به توجیکستان برگشت ولی بازداشت گردید. تغییر یافتن عیبنامه امید پیوندان را به آزاد شدن او بیشتر کرده است. میرزانبی خالقزاد را در این زمینه میشنویم.
عیبنامه مهتدی عبدالقادیروف برادرزاده سید مکرم عبدالقادیروف رئیس شورای علمای تاجیکستان عوض شد و با جرم برانگیختن کینه و عداوت ملی نژادی محلگرایی و دینی، یعنی که بر اساس ماده 189 کدکس جنایی تاجیکستان عیبدار دانسته شده، به دادگاه اسماعیل سومانی ارسال داشته شد. تا کنون عیبنامه مهتدی عبدالقادیروف بر اساس ماده 307 قسم 1، یعنی که همکاری با سازمان اکستریمیستی دانسته می شد و او در همکاری با سازمان سلفی عیبدار دانسته می شد. طور نزدیکان مهتدی عبدالقادیروف امروز بر رادیو آزادی گفتند حالا پرونده او در دادگاه اسماعیل سومانی مورد بررسی قرار دارد. زمانی که ما با کاتبات دادگاه اسماعیل سومانی در تماس شدیم، آنها گفتند که واقعا این پرونده به عنوان دادگاه رسیده است، ولی تا حال حاضر به استصالات گرفته نشده است و سودی و دادرس این پرونده هنوز تشخیص نشده است. عوض شدن عیب مهتدی عبدالقادیروف را نزدیکان و شهر داده میگویند که مقامات در تحقیق پرونده منصفانه صورت گرفته، آنها انتظار هستند که در نسبتش قرار عادلانه صورت خواهد گرفت. بر اساس ماده 189 قسم 1 مجازات به محدود کردن از آزادی به مهلت تا 5 سال پیش بینی میکند، اما با ماده پیشین، یعنی که 307 قسم 1 که عیبدار دانسته میشد، بر اساس تحریر نو از 5 تا 8 سال مجازات میشد. منابع آگاه میگن که عبدالقادیروف هنوز سال 2013 با پیروی از جریان ممنوع سلفی متهم شده بود و بازداشتش به حادثه 5 سال پیش برمیگردد. او در این مدت در خارج زندگی میکرد و بر اساس طلب جانب تاجیکستان به دوشنبه استرداد کرده شد و در نسبت او عیبنامه اعلان شد. اما وزارت کارهای داخلی تاجیکستان عبدالقادیروف را با در نظر داشت سفید شدنی، یعنی حالت عملی او، از بازداشتگاه آزاد کرد، ولی از جانب مقامات دیگر تاجیکستان به دوباره به بازداشتگاه کشیده شد و در نسبتش این پرونده آغاز کرده شد.
گزارش میرزانبی خالقزاد بود. خوب به منتظر سرنوشت مهتدی عبدالقادیروف میمونیم و میبینیم که حکم دادگاه از چه قرار خواهد بود. یک روز بعد از فاجعه مگنیتاگورسک که حیات ده ها ساکن را از بین برد، در مرکز این شهر یک مسافربر ترکیده باعث مرگ 3 نفر شد. در روزهای اول آوازه اطراف این دو حادثه زیاد بود و فرضیه عمل تروریستی نیز صدا داد. هرچند مقامات به زودی این ادعا را رد کرده، گفتند که بنای بسیار طبقه در پی ترکیش گازی طبیعی فرو ریخت، اما درباره مشروطکا تا هنوز خاموشم. گذشته از این، بعد سال نو بازداشت عمومی مهاجران از بزرگ و مسجد جامع صلح‌های زیادی را در این زمینه به وجود آورده است. همکاران ما از تلویزیون نستایش ورمیا پاسخ به این صلح‌ها را در مگنیتاگورسک جستجو کردند.
روز شنبه هفته گذشته در شهر مگنیتاگورسک روسیه بازداشت عمومی مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان صورت گرفت. عملیات بازداشت در حالی بود که روز 31 دکبر در این شهر یک بنای بلند آشیانه استقامتی از ترکش فرو ریخت و 39 نفر از جمله 4 عضو یک خانواده تاجیک را قربان کرد. تاجران بازار گرند که در روبروی مسجد جامع قرار دارد، گفتند که تعدادی بازداشت شده ها 10 نفر اساساً زادگان تاجیکستان و ازبکستان بودند.
بازداشت میکردند و به قرارگاه پلیس میبردند، گویی ما کار را انجام داده باشیم. البته کسی دقیق چیزی نمیگوید که تاجیکان مسئولی چیزی میباشند. خلاص ما را تفتیش دارند و من نمیدانم چرا.
در روز اول سال نو در مرکز مگنیتاگورس در مسافه 3 کیلومتر از مکان فروریزی بنای استقامتی یک مسافربر خورد ترکید و دست کم 3 نفر را به هلاکت رساند. به دنبال این حادثه کارمندان میلیسا همراه نیروهای آمون در بنای استقامتی رقم 91 واقع در کوچه لینین مگنیتاگورسک کافتوکوب را براه ماندند. آنها از ساکنان طلب کردند که خانه های خود را ترک کنند و همزمان به آنها عکس چند نفر را نشان دادند.
همه ما را به داخل یک اوتوبوس بردند و ما شب را آنجا روز کردیم. من تنها ساعت 7 سحر اجازت وارد شدن به خانه ام را پیدا نمودم. کارمندان پلیس همه یراقدار و نقاب پوش بودند. دو داشتند. به ما میگفتند که از اینجا بروید و به کار ما خلال نرسونید. صورت 3 نفر را نشان میدادند. همه را برآوردند، گفتند به بیرون
برید.
در تلفن به ما صورت 2 نفر را نشان دادند، ما آنها را یگان بار ندیده بودیم.
اما با گذشت بیش از 1 هفته از ترکش مارشروتکا تا حال اسم 3 نفر که در داخل مسافربر هلاک شدند اعلان نشده است. گذشته از این تفتیش قضیه مذکور را نه مقامات حفظ حقوق محلی بلکه اداره اساسی کمیته تفتیشات روسیه پیش میبرد. با این حال شاهدان باور دارند که ترکیش در داخل مسافربر بود، نه در زیر بالون گازل.
اول ترکیش خورد بود و بعد آن یک ترکیش دیگر صورت گرفت، اما حتی دود نیز نبرآمد. بناگو داخل اوتوبوس آتش گرفت و کسی نیز از آن بیرون نشد، یعنی همه در داخل ماشین بودند. پس از این یک ترکیش دیگر شد و درهای عقیب گازل رو شکست. بعد آن باز یک ترکیش دیگر شد و علنگای آتش حتی به خبت هفتم بناها می رسید. ترکیش تا حد سخت بود که شیشه تریزه من شکست.
внутри машина взорвалась не под машины
низомён хеле зиёд буданд ҳамин ки таркиш шуд онҳо билофосила дар назди мусофирбар пайдо шуданд барои ман ҳатто аҷиб буд ки чӣ тавр онҳо дар як они воҳид омаданд
ин суҳбати сокинони шаҳри магнитогорск дар ҳолист ки баъди таркиш ва фурӯ рехтани бинои истиқоматӣ дар ин шаҳр яке аз фарзияҳо амалии террористӣ буд аммо кумитаи тафтишоти русия ин фарзияро рад кард ва гуфт ки از زیر ویرانه های بنا آثار مواد منفجره یافت نشد.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. وزارت فرهنگ تاجیکستان با کتاب های پسیفت مبارزه میبرد. کارمندان این نهاد با گذراندن عملیات کوشش میکنند چون این کتاب ها را از فروش بردارند. رنگ های خیره در کاغذ های ارزان یک طرفی مسئله است. طوری معلوم می شود بعضی نوشیران بدون رعایت حق مؤلف کتاب ها را نسخه برداری و چاپ میکنند. شادمان یتیم در این باره گزارش دارد.
این 2 نسخه یک کتابی آموزش زبان انگلیسی است که یکی اصل دیگری نسخه برداری شده است. ارزششان از همدیگر یک برابر فرق دارد. کتاب فروش ها می گویند نسخه اصل چاپی ایران است و با زیاد بودن طلبات تاجران نسخه ارزان آن را هم به بازار برآوردند. نسخه کپی شده رنگ های خیره دارد و صفت کاغذ هم خیلی پست است. با گفته کتاب فروش ها بیشتر کتاب های پسیفت کتاب های بچگانند یا کتاب هایی که برای آموزش ایلووگی پیش بینی شدند. هنگام تهیه گزارش در چند دکان کتاب های نسخه برداری شده را دیدیم.
با صفت خوب چاپ کردن کتاب ها
عزیزی نقیبزاد که در تب و نشر کتاب تجربه دارد رید های مقامات را در دکان های کتاب فروشی حل مسئله نمی داند.
شاید 30% کتاب های درسی نمی رسند. مثلا کتاب های صنفی 11 پارسال همگی 2 تایش وجود داشت. این سال با 2-3 نمودی دیگرش نشت کردم. هنوز هم چندین کتاب های درسی هست که از جانب وزارت چاپ نشدند.
با وجود جای داشتن کتاب های پسیفت در دکان ها هم کتاب فروش ها و هم مسئولان وزارت فرهنگ برخوب شدن صفت کتاب ها نسبت سال های پیش تاکید می کنند.
وارد نمودن تجهیزات معاصر چاپی امکانیت داد که سطح صفت نشر کتاب های هم درسی هم کتاب های بدیهی بالا رود.
پس بودن صفت چاپی کتاب ها یک طرف، محتوای بعضی کتاب ها هم باعث زیاد شدن غرم کتاب در برخی دکان و انبار ها شده است.
آدمان صاحب منصب از خواهش میکنند که کتابی کدام خیششان یا همشهریشان را چاپ کنند. آن همون کتاب ها به فروش نمی رود و انبارخانه این اشیاء تعدی پر از کتابی محتوایش بهم که سوس پر است.
قانونگذاری برای تب و نشر غیرقانونی کتاب ها جریمه تعیین کرده است. حتی نشریات های خصوصی را برای این عمل می توانند بندند.
مطبعه خصوصی هم برای ارزان هم برای دسترس کردن اثرهای نادر در صفت پست با استفاده مثلا کاغذ، با استفاده محصولاتی که برای نشر لازم است، اونا در صفت پست پیشنهاد خوانندگان میگردانند.
ولی نرخی نسبتاً پست باعث شده است که خریداران صفت پست را صرف نظر کنند. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.
هم جای کار هم سرپناه برای زنی 62 ساله که در طول عمرش چندین وظیفه را عوض کرده و زمان حتی وکیل شهری نیز بوده است، سالهاست گوشه قبری نصرانی ها به مکان زندگی او و خانواده‌اش تبدیل یافته است. این زن میگوید تنگی روزگار اجازت نداد که فرزندانش را صاحب معلومات کند و حالا دلش خجیل است که نبیره ها دوران کودکیشان را در قبرستان سپری میکنند. معصوم محمد رجب با زندگی این خانواده آشنا شد و رستم جانی گزارش را تقدیم میکند.
این زن مسلمان 8 سال می شود نگهبان 4000 گوری نصرانی ها در این آرامگاه است.
تازه می کنم آدم ها بیوند سای باشون را یخته می تیم در ما وای به دفتر کتاب پنیسته مونده ایم و یک در جورنال کرد آبای پر می کنم می آمده گروه به درکا باشد می تیم.
آیدینای قرچیبایوی 62 ساله با 10 اعضای خانواده‌اش در این خانه دو اتاقه آرامگاه زندگی می کند.
چاست که تیتون گفته رفتم دیه؟ خیرخون بروان گفت که شما پیر شما به نمی تیم گفتم. من فیلم اومد سونه.
او با شوهر و فرزندانش تا سال 1996 در یک خانه دو حجرگی در شهر گلستان زندگی می کرد.
غصی برفتم کمتر کور کرد بیم گفتیم. اولم که تی بچه گچه ما همه ما برختیم و جو بیم سه منده نه خونه های نه انجام های هیچی نه خونه نه دیگر کس ما حیران شدم خونه آدست برختیم.
خانه آنها دولتی بود، بناهن تلاش برگرداندن آن سودی نداشت. سال 2011 با کمک یکی از خیش ها در همین گوشه آیدینای هم کاریافت و هم سرپناه. آیدینای قرشبای و با 200 سامانی نفقه و 400 سامانی معاش حالا برای این خفتگان رمزن بگوییم وظیفه خیش و تباری را اجرا می کند. این کار را برای خود با شرفانه می حسابد، اما برای پیوندان آرزو دارد که روز آنها از منزل خاموشان به محل مردم نشین می کوچند.
و پریزیدنت ترکیه میگوید در حالی که پریزیدنت آمریکا دونالد ترامپ بیرون شوی سربازان آمریکا از سوریه را مد نظر گرفته است، مشاور پریزیدنت آمریکا در امور مربوط با امنیت ملی این کشور با تقاضای جلوگیری از رساندن زیان به جنگنده های کردی سوریه به خطا رخ میدهد. 8 انور بعد انجام سفر مشاور پریزیدنت آمریکا رجب طیب اردوغان گفت جان بولتون به خطا رخ میدهد. هدف از سفر بولتون به انقره کفالت امنیت کردهای متفق آمریکا بعد از خروج سربازان آمریکایی از سوریه بوده است. نگو با خرابکی ساعت برنامه امروز رو انجام میدیم، اما گزارش های جالب ما رو میتوانید شما در 24 ساعت در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. تفصیلات خبرهای امروز و دیروز و فردا در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org گذاشته شده است. فردا من شما رو با خبرهای نو منتظرم. خدا نگهدار.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. مخامات ازبکستان میرادیل جلالوف مدیر شرکت زیرو مکس را بعد از 7 سال بازداشت بدون محاکمه آزاد کردند. همسر او فاطمه جلالوف با رادیو آزادی گفت که شوهرش را روز 8 انور بعد از محاکمه یک روزه دادگاهی از بازداشتگاه شهری تاشکند آزاد کردند و افزود
امروز او را آزاد کردند. همان لحظه خانه آمد. ما بسیار خرسندیم. تقریبا 8 سال در زندان بود. من برای آزادی شوهرم از رهبر کشور شوکت میرزیویف بسیار سپاسگزارم.
میرادیل جلالوف با تقلب مالی و از خود کردن مالکیت غیر گناهکار دانسته شد و در دادگاه امر دادند که $2,000 جریمه بپردازد. میرادیل جلالوف را سال 2010 بازداشت کردند و شرکتش را که در سوئیسریا ثبت نام شده بود بستند. بعدن گفته شد که شرکت را گلنارا کریموف و دختر رئیس جمهوری سابق ازبکستان اسلام کریموف به نام خود کرده است. زلمه خلیلزاد فرستاده خاص امریکا برای افغانستان با هدف شروع مذاکرات صلح با طالبان سفر 2 هفته‌ای را به کابل و دیگر کشورهای منطقه شروع کرد. سفر او روز 8 انور آغاز یافت و در روزی که نمایندگان طالبان گفتند در ملاقات های برنامه ریزی شده درباره صلح در روزهای 9 و 10 انور با خلیلزاد و دیگر مقامات امریکایی در قطر شرکت نمی کنند. قرار است فرستاده امریکا به چین و پاکستان و هند سفر کند و این سفر تا 21 انور ادامه می‌یابد. زلمه خلیلزاد ماه دکبر با نمایندگان طالبان در شهر ابوظبی ملاقات داشت. یک نماینده این گروه در قطر به رادیو افغانستان آزاد گفت که تا زمان مشورت آینده و حل مسئله روزنامه ملاقات مذاکرات با خلیلزاد را به تأخیر انداختند. یک منبع دیگر طالبان گفته است آمریکا می‌خواهد نمایندگان حکومت افغانستان در این مذاکرات شرکت کنند، اما این درخواست را طالبان پیوسته رد کردند. گروه از دیپلمات های خارجی از جمله نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی از 28 تا 30 دکبر سال گذشته با دعوت حکومت منطقه خودمختار چین شینجان به شهرهای ارومچی، قاشقر و خوتن سفر کردند. با گفته وزارت امور خارجه قرقیزستان با گروه دیپلمات‌ها نمایندگان 12 کشور از جمله قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و روسیه و افغانستان و ازبکستان شامل بودند. دیپلمات‌های خارجی در آنجا با رشد اجتماعی و اقتصادی منطقه، مکان‌های فرهنگی، مؤسسه‌های تعلیمی، مسجد، بازار و دیگر انشاءات آشنا شدند. به اطلاع رسانه‌ها دیپلمات‌های خارجی همچنین از اردوگاه‌های به اصطلاح مرکزهای بازآموزی سیاسی چین نیز دیدن کردند. شاهدان و سازمان های حامی حقوق می گویند در این اردوگاه ها اقلیت های مسلمان را نگه می دارند و با آنها مناسبت بی‌رحمانه می کنند. پکین این ادعاها را بی اساس می نامد. بانک جهانی پیشگویی خود را در رابطه با رشد اقتصاد دنیا در سال 2019 از رشد 3% تا به رشد 12.9% پایان آورد. این مؤسسه مالی در گزارشی که روز 8 انور با نام دورنمای رشد اقتصاد جهان نشر کرد گفت کاهش سطح تجارت بین المللی، کم شدن سرمایه گذاری و افزایش تشنج در رابطه های تجارتی را پیشگویی می کند. کن شدن اصلاحات ساختاری آذربایجان، ارمنستان، بلاروسیا، ترکیه و اوکراین سطح نامعینی سیاسی را بالا می برد و تشنج در اطراف سوریه و اوکراین می تواند تحریم های نو و همین طور ناباوری به منطقه را به میان آورد. گفته می شود در گزارش در پیشگویی نوی بانک جهانی قیمت نفت نیز پایان نشان داده شده است. انتظار می رود سالهای 2019-2020 نرخ یک بشکه نفت به حساب میانه $67 شود که این $2 کمتر از پیشگویی ماهی ایون است. سازمان ملل متحد شهروند عربستان سعودی رحف محمد القانونی 18 ساله را که از خانواده‌اش فرار کرده است پناهنده اعتراف کرد. در این باره نمایندگان وزارت امور داخلی استرالیا خبر دادند که آژانس سازمان ملل در امور پناهندگان با آنها مراجعه کرده است. پیشتر دختر سعودی گفت که او روادید استرالیا را داشت و می‌خواست از این کشور درخواست پناهندگی کند. القانون 5 انور از کویت که همراه خانواده‌اش به آنجا رفته بود فرار کرد و می‌خواست از طریق تایلند به استرالیا برود، ولی به محض فرود آمدنش در شهر بانکوک کارمندان سفارت عربستان سعودی شناسنامه او را گرفتند. دیپلمات سعودی گویا به رحف گفته است که خانواده‌اش راضی نیستند او به استرالیا سفر کند، بنابراین باید به کویت برگردد. رحف در صحبت با بی بی سی گفته است که از اسلام روی گردانده است و در صورت بازگشت به خانه او را مرگ منتظر است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در نخستین پیام تلویزیونیش وضع در مرز آمریکا و مکزیکو را بحران جدی بشری نامید. او از قانونگذارهای آمریکایی دعوت کرد که بنیاد دیوار در مرز مکزیکو را سرمایه‌گذاری کنند و با چرخه‌ای بی پایان رنج خاتمه گذارند. با گفته پرزیدنت، در مرزهای جنوبی دیوار ضرور است که از قاچاق مواد مخدر قسمان با واسطه مکزیکو جلوگیری کند. بنیاد دیوار همچنین پیش راه عبور غیرقانونی صدها هزار مهاجر غیرقانونی را که در بین آنها جنایتکاران کم نیستند میگیرد. هزارها آمریکایی قربانی مهاجران شدند که به طور غیرقانونی به ایالات متحده آمریکا آمدند، گفت دونالد ترامپ.
هر روز ماموران گمرک و مرزبانان ما به هزاران مهاجر غیر قانونی دچار می آیند که سعی می کنند به کشور ما وارد شوند. ما دیگر جای نگهداری برای مهاجران غیر قانونی نداریم و راه هم برای بازگردانیدن زود آنها به کشورشان وجود ندارد. آمریکا میلیون ها مهاجر قانونی را که جامعه ما را غنی تر و به کشورمان کمک می کنند با افتخار می پذیرد، اما تمام امریکایی ها از مهاجرت غیر قانونی آسیب می بینند. چون این مهاجرت خرج ما را زیاد و کار و معاش را کمتر می کند. از همه بیشتر افریقایی تباران و اسپانی تباران ضرر می بینند.
ترامپ دموکرات ها را که به سرمایه‌گذاری دیوار مخالفت دارند در ریاکاری عیبدار کرد و از آنها پرسید که چرا در اطراف خانه های خود دیوار بنیاد کردند. نه برای آن که شخصانی در پشت دیوار بوده را بد می‌بینند، برای آن ساختند که شخصانی در داخل بوده را دوست می‌دارند، اظهار داشت ترامپ. پیشتر ترامپ از کنگرس برای بنیاد دیوار 5.7 میلیارد دلار درخواست کرد، ولی دموکرات های کنگرس این طرح را رد کردند. در نتیجه فعالیت بعضی از مؤسسه های دولتی قطع شده، وضعی به اصطلاح شات داون هفته سوم است ادامه دارد. مأموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا اعلان حالت اضطراری از جانب پرزیدنت را ساقط نمی کرد. این به ترامپ امکان می داد که بدون قبول طرح بنیاد دیوار را آغاز کند. ولی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا از فکرش برگشت و خواست که عقیده جامعه را به فایده خود شکل دهد. در حال حاضر بر اساس نظرسنجی ها اکثر آمریکایی ها به طرح بنیاد دیوار با شبهه می نگرند. رهبری پلت نمایندگان نانسی پلوسی و رئیس اقلیت های دموکرات سنت چک شومر پرزیدنت را به این عیبدار کردند که می خواهد میلیارد ها دلار به بنیاد دیوار نادرکار صرف کند و میلیون ها خدمتچی دولتی را که حالا بی معاش ماندند به گروگان ایده تبدیل بدهد. رهبران دموکرات ها اظهارات ترامپ را درباره بحران در مرز جنوبی کشور رد کردند. طرح بنیاد دیوار در مرز ایالات متحده آمریکا با مکزیکو یکی از وعده های اساسی دونالد ترامپ در معرکه های انتخاباتی اش بود. آن زمان او تاکید میکرد که پول دیوار را از مکزیکو میستاند، ولی مقامات مکزیکو از آغاز گفتند که برای دیوار پول نمیدهند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
هیچ مسئله در تاجیکستان به اندازه ریش بحث‌های داغ و طولانی ندارد. در طول چند سال اخیر برو درازی ریش بارها با جدول چین شد، داموله ها ریش ها را با مشت قبضه کردند و گفتند که طولش اینقدر باشد. ظاهرا مسئله باید حل می شد، اما به نظر می رسد که این بحث سالهای بعدی نیز مردم را سرگرم خواهد کرد. شهروندان ریشدار تاجیکستان که می خواهند پاسپورت خارجی بگیرند دستور گرفتند که برای شناسنامه خارجی عکس های بیریش پیشنهاد کنند. در ظرف یک هفته اخیر دست کم 15 نفر از گوشه های کشور از این درخواست به رادیو آزادی خبر دادند و خواستند نظر مقامات رسمی را برای آنها پیدا کنیم. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به من گفتند تنها بعد پاکیزه تراشیدن ریش صاحبی پاسپورت خارجی خواهد شد. میگویند کارافتادگان اداره های شناسنامه‌دهی شهر و نواحی کشور. اما خدمات شناسنامه‌دهی و بقیدگیری جمهوری در پاسخ به ادعای شهروندان میگوید آنها خواستار پوره تراشیدن ریش نیستند، بلکه برای حجت یعنی برای پاسپورت باید ریش خیلی کوتاه و به ترتیب آورده شود. در رابطه با این میرعلی عبدالرحمن خان معاون رئیس خدمات شناسنامه‌دهی و بقیدگیری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان چنین میگوید:
نمیگم بگید که هم طرف با ترتیب درور میگن حسن خورشید دزید ما میگم که امروش یک با ترتیب وقتی خشمونه هم اودم زبانده شود یک هم مصطفی زبانده شود یک با چوش دروز ریش میمونن چون دایدگی دروز حالا با ترتیب درور ما که هیچ وقت خیلی خون نیست مدکریش اودم و دیگه بتروشن.
سراج الدین صابیروف ساکن ناحیه حصار است و 55 سال دارد. او میخواست با دیداربینی پسرش که در اوفا دانش آموز است به روسیه سفر کند و برای این شناسنامه خارجی کار دارد. سراج الدین صابیروف امسال از سفر حج برگشت و حاجی شد. و این میگوید
من دهنی بنازکی را این هم دینا بود کار بود رفت از نیاد وای کردیم که بینه گفتم با اومدم دیگه من رفتی رفتنیم.
یک ساکنی دیگری ناحیه حصار در حال میخواست شناسنامه بگیرد که عازم حج بود. در آویر با او گفتند که اول ریش را تراشد بعد شناسنامه بگیرد. بدرالدین سفرعلیف 38 ساله برای آنکه از سفر حج نماند در سرتراشخانه داخل بنای خدمات شناسنامه‌ای و حجت‌نگاری در عوض 20 سومانی ریشش را تراشید و عکس برداری کرد. تابستان سال 2015 بهرام شریفزاده سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختان گفته بود که در ظرف یک سال ریش 12818 نفر را به ترتیب درآورده‌اند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
رسانه های ترکیه می گویند رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری آن کشور ملاقات با جان بالتون مشاور امنیت ملی امریکا را که به انقره سفر کرده بود به نشان اعتراض به شرط های امریکا درباره خروج نظامیان آن کشور از سوریه لغو کرد. اما مقامات بلندپایه ترکیه فرضیه های دیگری از انجام نشدن چنین ملاقات را ایراد کردند. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. جان بالتون یک روز پیش از آغاز سفر به ترکیه روز یکشنبه 7 ژانویه در اسرائیل گفت امریکا زمان نظامیان خود را از سوریه بیرون می‌برد که باقی مانده نیروهای گروه دولت اسلامی شکست بخورد و ضمانت های لازم به دست آید که ترکیه به کردهای سوریه حمله نمی‌کند و آنها را نمی‌کشد. سخنان آقای بالتون 18 روز پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ اعلان کرد که گروه دولت اسلامی شکست خورده است و بنابر همین نیروهای آمریکایی از سوریه بیرون می‌شوند. ارزیابی میشد که مشاور امنیت ملی امریکا در سفر به انقره با رئیس جمهوری ترکیه ملاقات میکند. اما با گزارش خبرگزاری ترکی آنادولو آقای اردوغان روز سه‌شنبه گفت اگر ملاقات او با جان بالتون ضروری بود حتما انجام میشد. در همین حال رئیس جمهوری ترکیه در نشست نمایندگان حزب عدالت و توسعه اظهارات آقای بالتون در اسرائیل را اشتباهی بزرگ و غیر قابل قبول خواند. وی کردهای سوریه را که امریکا خواهان خودداری ترکیه از حمله به آنها است گروه های تروریستی نامید. آقای اردوغان گفت
پیامی را که جان بالتون از اسرائیل داد قبول و یا هضم کردن ناممکن است.
بونو یوتمامز ممکن دیل.
با وجود انجام نشدن ملاقات میان رئیس جمهوری ترکیه با مشاور امنیت ملی امریکا، آقای اردوغان روز سه‌شنبه تاکید کرد که ملاقات آینده او با دونالد ترامپ اهمیت زیادی دارد. همزمان ابراهیم قالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در مورد سببهای انجام نشدن ملاقات اردوغان با بالتون گفت تقاضا برای دیدار از طرف آمریکا ایراد نشده بود. با گفته آقای قالین خود او و دیگر مقامهای بلندپایه ترکیه گفتگوهای همجانبه با آقای بالتون داشتند. هرچند که در گزارش رسانه‌های ترکیه لغو نشست خبری مشترک ابراهیم قالین با مشاور امنیت ملی آمریکا نیز نشانه از این بوده است که مذاکرات به خوبی پیش نرفته است. اما آقای قالیم به خبرنگاران گفت رسیدن به توافق میان ترکیه و امریکا درباره زمان خروج نیروهای امریکا از سوریه در دستور کار مذاکرات با آقای بالتون بود و هیئت امریکایی گفته است که این امر به جای 60 تا 100 روز در 120 روز انجام می شود. ابراهیم قالین اظهار داشت اگر کشورش به عملیات در سوریه تصمیم بگیرد از کسی اجازه نمی گیرد، اما همیشه علاقمند به هماهنگی با متحدان است. دونالد ترامپ و جان بالتون تاکید کردند که ترکیه نباید بدون هماهنگی با آمریکا به عملیات نظامی در سوریه دست بزند. در این میان رهبر حزب دموکرات